بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اراضی مواد بود. گفتیم مالکیت امام نسبت به اینها مسلم است. روایات زیادی هم در مورد مالکیت امام نسبت به زمینهای مواد هست. و اما مسئله دوم هم گفتیم مسلم است که جایز است احیای اینها اجمالاً، منتها اذن امام شرطه، چون امام مالک واقعی است و بدون اذن مالک نمیشه اینها را احیا کرد. و اما مسئله سوم که امروز محل بحث است، مسئله نتیجه احیا است. آیا به سبب احیا انسان مالک می شود یا به سبب احیا اباحه تصرفات داره؟ تفاوت این دو خیلی زیاد است. اگر گفتیم اباحه تصرفات، دیگه خرید و فروشش نمی شه کرد مگر اینکه حق احیا را خرید و فروش کنه، و الا رقبه ارض خود زمین قابل خرید و فروش نیست، خود زمین قابل وقف نیست، خود زمین قابل وصیت هبه نیست. اگر گفتیم فقط اباحه تصرفات است، نه این است که ملکیت بیاره. اما اگر گفتیم نه، به احیا مالک می شود، تمام احکام ملک در اینجا جاری می شود. در این مسئله اول باید بریم سراغ اقوال، بعد بریم سراغ روایات، برای اینکه بعضی از آیون اصرار دارن که بگن مالکیت نمیاره اراضی مواد و فقط اباحه تصرفات میارد، و الان هم در عصر ما محل ابتلا هست. همه اولویت دیگه. بله؟ چرا تعبیر به اباحه الان ما میخونیم؟ الان ما میخونیم تعبیر به اباحه. اولویت با اباحه دوتا نمیشود دیگه. اولویت مالکیت یا اولویت اباحه؟ اولویت به معنی ملک. همون مسئله، من همون مسئله رو بحث دارم. نه، اباحه برای محیی که واضح است. اباحه تصرفات للمحیی، نه لکل احد. آیا ملکیت للمحیی است یا اباحه تصرفات للمحیی؟ از این اون چیزی که در بحث به معاطات بود، بحث به معاطات، وقتی میگیم اباحه تصرفات معنیش این نیست برای همه، برای اون کسی که به معاطات کرده. نه، اون که گفت چکار داره اباحه جمعی تصرفات حتی به، چون به بدون ملکیت نمیشه، مشکلات داره. حالا اول بریم سراغ اقوال در مسئله، بعد بریم سراغ روایات، ببینیم واقعا از روایات اقوال چی در میاد. پیش داوری در این مسئله نکرده باشیم. وسیله مسلمین هم ببینیم تا کنون بر چه بوده. این مواطن که احیا میکردن معامله ملکیت میکردن یا نه؟ به قول ایشون اولویت. اولویت چی؟ اولویت در اباحه تصرفات، اولویت در ملکیت نه. ظاهر کلمات علما قدیمن و حدیثن ملکیت و ارسلوه ارسال المسلمات در لابدای کلماتشون هم به صورت ارسال مسلم ذکر کردن. مثلا صاحب جواهر وقتی وارد این بحث میشه اصلا بحث ملکیت و اباحه رو بحث چیزی روش نمی کنه، بحثی در بارش نمی کنه، لابلای بحثای دیگه ملکیت و مسلم میگه رد میشه. در فروع ملکیت بحث میکنن آیا ملکیت به اجازه ام است یا نه، آیا ملکیت مخصوص مسلمان است یا کافر هم مسلمان میشه. اصل ملکیت و مفروق ان میگیرن، اذن امام میخواد یا میخواد محل بحثه. مسلم و کافر هر دو در این مثل همند، این محل بحثه. ولا اصل این که مالک میشود اینو مفروق ان گرفتن در ضمن کلماتشون و رد شدن، میرن تو شاخه ها آیا اذن امام میخواد، آیا کافر مالک میشه، آیا لازم است یه چیزی بپردازد در مقابل این مالک شدن، نه بحثایی دارم. من یه تکه عبارت جواهر در اینجا میخوانم. هر دو میرسیم بحث بعد دیگه. عرض کردم کافر مسلمان جزء بحث 6 تا مسئله داریم، کافر مسلمان جزء مسائل بعد میرسیم دیگه، مفصل انشاءالله صحبت میکنیم. مرحوم صاحب جواهر عبارتی داره اینطوری میگه: اما اذنه فشرتون، در بحث اذن، فشرتون فی تملک المحیا، سلم میگیره ملکیت رو، اذن رو بحث میکنه. بعد از تنبیه اجماع نقل میکنه. چی؟ ثم نقل عن تنبیه الاجماع على انها تملک اذا کان الاحیا باذن الامام. نقل عن تنبیه انها الاجماع على انها تملک اذا کان الاحیاء باذن الامام.
این راجبه
اصلی شه؟ این تکه تنقیح بله، منتها اذن امام هم اصل هم اذن امامه، ولی خود صاحب جواهر میره رو مسئله اذن امام. عبارت مسالک رو باز ملاحظه کنید. مسالک میگه لا شبهت فی اشتراط اذنه، اینا همش در کتاب احیاء مواد، لا شبهة في اشتراط اذنه في احياء المواد. اذنه اذن کی؟ اذن امام علیه السلام. فلا یملک بدونه اتفاقا، ملک مسلم گرفته اذن و بحث میکنه، فلا یملک بدونه اتفاقا. و ما انشاءالله کلام شیخ طوسی رو عنقریب نقل میکنیم در خلاف، این عبارت خلاف، که ظاهر کلام شیخ طوسی این است که سنی و شیعه همه متفقن بر این که ملکیت میاره، اما ملکیت آیا اذن امام میخواد یا نمیخواد. شیعه میگه اذن امام میخواد، نمیدونم شافعی ظاهرن میگه اذن امام میخواد، ابو حنیفه میگه اذن امام نمیخواد، همه مسلم گرفتن عام و خاص ملکیت رو. از کلام خلاف در کتاب احیاء مواد استفاده میشود که همه ملکیت مهری رو مسلم گرفتن، هم از عام و خاص، منتها بس دعوا در اذن امامه. بعضی ها میگن چیه، میگه شرطه، سنی ها اختلاف دارن، بعضی میگن شرطه، بعضی میگن شرط امام. بله، اونا نه امام معصوم، امام المسلمین رو میگن، خلیفه، امام اونها خلیفه. معلوم آقای حکیم هم یه جمله داره، من این نقل کنم. معلوم آقای حکیم بر نهج الفقهاء بعد از آنی که روایت صحیحه کابلی قبلا خوندیم، بعدم باز میاد انشاءالله صحیحه کابلی، ظاهرش این است ملک نیست، احیا موجب ملک نیست، از چیزهایی که دلیل محکم قائلین به عدم ملک است صحیحه کابلیه. یکی هم صحیحه عمر بن یزیده، این دوتا رو تو روایات انشاءالله هم قریب میخوانیم. بعد از آنی که مرحوم آقای حکیم صحیحه کابلی و صحیحه عمر بن یزید که دلالت بر وجوب خراج میکنند، در موات باید خراج داد بعد از احیا، ایشون میفرماید و ظاهرهما، ظاهر این دو صحیحه، و لا سیما الاول منهما، و لا سیما الاول منهما، یعنی روایت کابلی، عدم الملک بالاحیا، عدم الملک بالاحیا، ایشون هم قبول داره این دو روایت واقعا دلالت بر عدم ملکیت. الذي هو خلاف ظاهر النص والفتوى، این کلام خدای حکیمی میگه، الذي هو خلاف ظاهر النص والفتوى، خلاف ظاهر فتاوا و خلاف ظاهر نصوص هست. نصوص بله، میگه عدم الملکی که خلاف ظاهر نص و فتواست، عدم ملکیت مخالف ظاهر نص و فتواست. پس وقتی به کلمات قوم مراجعه کنیم، ظاهر عبارت این است که ملکیت مفروغ عن بوده، نص و فتوا اعتراف دارن که ظهور در ملکیت، ولی از دو نفر مخالفت کردن، آیونی که طرفدار عدم ملکیتند به کلام مرحوم شیخ در سه کتابش چسبیدند، کلام شیخ در تحذیب و کلام شیخ در استبصار و کلام شیخ در نهایه. توجه داری؟ حالا من سه جمله از این سه کتاب رو میخونم، کلام شیخ در تحذیب و در استبصار در نهایه، بله ظاهر اینها یا صریح اینها عدم ملکیت. در تحذیب فرموده، اونی که جان کلامه، اما الانفال و ما یجری مجراها، اما الانفال و ما یجری مجراها فلیس یسه و تملکها به شراء والبی، فلیس یسه و تملکها به شراء والبی، صریحا میگه بیع و شراء نمیشه. و انما ابیح لنا التصرف، ایشون کلمه اباحه تصرف رو وحشت داشت داره. خود شیخ طوسی که به اصطلاح پایه‌ای گذاشتن روی کلامشون، اباحه تصرف میگه و ان ابیح لنا التصرف فحسب، فقط تملکی نمیشه کرد، میشه اباحه تصرف. و قال، این کلام تحذیب که در جلد چهارم صفحه 144، جلد چهارم تحذیب صفحه 144. در استبصار، باز جان کلامش در استبصار، ان من احیا ارضا فهو اولى بالتصرف فيها، ان من احیا ارضا فهو اولى بالتصرف فيها دون ان يملك، صریح دون ان يملك تلك الارض، ولی که اون ارض نمیشه. بعدم استدلال میکنه، میگه چون اینا ملک امام است و چیزی که ملک امام است ملک دیگران نمیشه. و اینم استبصار جلد 3 صفحه 108. و اما در کتاب نهایه، این دو تا کتاب، کتاب حدیث شیخ بود، تهذیب و استبصار، کتاب نهایه، کتاب فتوای شیخ. و قال فی النهایه و متى اراد المهنی، من تلخیص کردم بدون اینکه عبارت تغییر بده، و متى اراد المهنی ان یبیع شیئا منها، اگر این موادی که احیا کرده بخواد بفروش، لم یکن له ان یبیع رقبت الارض، لم یکن له ان یبیع رقبت الارض، سریع خود زمینو نمیشه خرید میشه، و جاز له ان یبیع و جاز له ان یبیع ماله تصرف فیها، اون حق تصرفی که داشت میتونه بفروشه خود رقبه ارز، نه نه استیفا، اون حقی که پیدا، حق اولویت، اون حق اولویتی که بر این زمین پیدا کرده، مثل حق تهجیر که میگن، حق اولویتشو میتواند در اینجا بفروشد، اما خود رقبه ارز قابل خرید و فروش نی، قابل وقف هم نی، قابل کارهای دیگه هم نی، قابل وسیع، همش هم این دور منفعت حال نداره، منفعت آینده، منفعت که قابل وقف نیست، وقف باید یه چیزی باشه که ثابت باشه، منافعش مورد استفاده بشه، اون ثابت زمینه، منفعت که امر ثابتی نیست، امر تدریجی و حصول است و تدریجا هم از بین میره. خب من مخصوصا این عبارات رو با دقت نقل میکنم برای اینکه حق حرف کسانی که میگن ملکیت نمیاره حرفشون رو گفته باشیم بعد اگر بحثی داریم. و نفر دومی که ازش نقل کردن به اینکه قائل به مالکیت نیست، ابن زهره در کتاب جهاده، نهایه هم به باب المیاه ول مرعا ول مرائی در خصوص همون بعد از احیا موات و اینها، میاه و مرائی. بعد مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه اونم بله عبارتی داره، اونم ظاهر است در عدم ملکی دریه، من عبارت شو در اینجا نقل نکردم، کلام ابن زهره هم حکایت بر عدم ملکیت داره. حالا نه عبارت چون چنون نیست که حمله برزم حضور بکنم. حالا عمده مرحوم شیخ، بعضی از آیون بعد از آنی که سه تا کلام مرحوم شیخ رو در تهذیب و استفسار و نهایی نقل کردن، میگن آقا شیخ خریت فن است و قائل شده، شما چطور میگید مسئله مسلمی است؟ خریت به کسی میگویند که اون راههای پرپیچ و خم و کوره، راههای بیابونها رو خوب بلد باشه، و طبعا به کسانی که پیچ و خم و اون نکات باریکی فنی رو هم علمی رو بلد باشه اونم خریت فن میگن. گفتن شیخ خریت فن است و تعبیر خریت و کلمات شونه و قائل شده است و عدم ملکیت حجبی نداره. عرض بنده این است، این خریت فن در مبسوط و در خلاف از این فتوا برگشته، مبسوط و خلاف بعد از این هاست، چرا به اون عنایت نشده؟ چرا به کلام مبسوط و کلام خلافش عنایت نشده؟ و میدانید کتاب اخبار تهذیب و استبصار و همچنین نهایه، نهایه هم ولو کتاب خبری نیست ولی شبیه کتاب خبریه، اونجا اساس فتاوا نیست، بیشتر متون اخباره، کتاب اخبار جای فتوا نیست، جای فتوای شیخ رو اگر میخواهید پیدا کنید مبسوط و خلافه، نه کتاب تهذیب و استبصار و حتی نهایه. خود شیخ در اول مبسوط میگه من نهایه رو به سبک قوم نوشتم، متون احادیث رو برداشتم اونجا نوشتم، چون وحشت میداشتن قوم از این متون احادیث نوشته بشه، ولی دل رو دریا کردم کتاب مبسوط رو بنویسم، فتاوا رو با تمام فروعش در مبسوط بنویسم. پیداست مبسوط بعد از نهایه است و خلافم مسلم بعد از کتاب تهذیب استبصاره، چون هی تو خلاف میگه در کتاب بنال کتاب یه اخبار ما مطلب رو گفتیم، معلوم میشه خلاف بعد از اون نابوده، مسلمه که خلاف مبسوط بعد از اون. نهایه فتوای شبیه به حدیثه، در مبسوط میگه نهایه رو بر سبک قوم تنظیم کردم که متون احادیث رو ذکر کردم. حالا به فرض همه فتوا، ولی که این فتوایی که بعد شیخ داده اونها رو تماشا بکنیم ببینیم برگشته یا بر نگشته. عبارت مبسوط میکنه، بعضی از آیون هستن، ادهی در از آیون، ادهی از معاصرین این طرف داره این هست. بعد مرحوم شیخ در مبسوط اینطور میگه: المواط عندنا للامام، المواط عندنا للامام، لا يملكها احد، لا يملكها احد الا ان ياذن له الامام، الا ان ياذن له الامام، يعني امام اگر اجازه بده مالک. خب بعد میان که آیا اجازه ما همه اجازه رو شرط دانستن، اجماع است که اجازه امام شرطه، شکی نیست که اجازه امام شرطه، پس ایشون مسلم گرفته ملکیت به وسیله اجازه حاصل میشه. من اینو از جلد سوم مبسوط، مبسوط جلد سوم صفحه 270 نقل میکنم. البته یک جمله ای هم در صفحه 273 داره، من اون هم میگم، خیال نکنید اون بر خلاف این دلالت داره. صفحه 270 میگه لا یملک الا باذن الامام، دو صفحه بعد یه جمله دیگری داره، سه صفحه بعد، که من اینجا نوشتم نعم فی المبسوط فی موضع آخر، میفرماید انه اذا تهجر ارضن، دقت کنید باب تهجیر نه یا انه اذا تهجر ارضن و باها لم يصح بيعها، اگر تهجیر کند زمینی را و بیع کند بیع صحیح نیست. و فی الناس من قال يصح، بعضی از اهل سنت قائل به صحت بی شدن بل تحجیر و همه شاز کم، فاما اندنا فدا یسه بی او بیش جایز نیست، لانه لا یملک رقبت الارض بالاحیا، تحجیر بود رفت تو احیا، لانه لا یملک رقبت الارض بالاحیا. خب این در صفحه 273 واضح است که منظور از احیا در اینجا چیه؟ همون تحجیره. مرحوم صاحب جواهر هم دیدم در بعضی از کلماتش داره، نه اینجا، در بعضی از کلماتش میگه قوم گاهی کلمه احیا رو بر تهجیر گفتن، اطلاق احیا بر تهجیر هم گاهی کردن. شیخ در سه صفحه که فراموش نکرده، جلوتر صفحه 270 گفته ملکیت به اذن امام، صفحه 273 میگه ملکیت حاصل نمیشود، ابای تصرف میاره اونم به اذن امام، ذهنش داره که من همه عبارت نخوندم. از این معلوم می شود که خب این ذهن باد تحجیر است، چون فرض تحجیره. رفتی یه وقت رفتی مراجعه کردی، تو خیال نکردی، خیال نکنی که ما غفلت از اون عبارت بعد کردیم. نه، عبارت بعد تناقضی با این عبارت نداره. پس کلام شیخ در مقصود ملکیت شد. و اما خلاف کدام از نه خیلش اذن داره، من نخوندم همه عبارت، خواستم معطل نشید، لازه این اذنم داره. عبارت اینه: فلا یسه به اهول انهو لا یملک رقبت العز بالاحیا و انما یملک التصرف به شرط ان یعدی الى الامام ما یلزمه، به شرط این که خراج بده. به هر صورت، و اما خلاف دو تا مسئله شو من میخونم. اول کتاب احیاء الموات جلد دوم خلاف، اول جلد دوم کتاب احیاء الموات، اول جلد دوم خلاف کتاب احیاء الموات. مسئله اول کتاب رها کنیم، دومو سوم یا سوم چهارم من میخونم. مسئله سوم: الارزون الموات للامام خاصه لا یملکها احد بالاحیاء، هیچ کس مالک نمیشه الا ان یعذن له الامام، مگر اینکه امام اجازه بده. اذن امام گفتم اجماعیه، همه میگن، شرط اختلافی نیست در اذن امام. حال اذن دادن ندادن اون یه بحث دیگریست که بعد برسیم. الارزون المواد للامام خاصه لا یملک احد بالاحیاء الا ان یعذن له الامام. و قال الشافعی من احیاها ملکها، من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یعذن، امام اجازه بده یا نده. پس اونام قائل به ملکیت هن. شافعی میگه اذنم شد. و قال ابو حنیفه لا یملک الا به اذنن، به اذنن یعنی به اذن امام خلیفه، حالا امام خلیفه از نظر ابو حنیفه مثل ما قائل شده است که اذن امام شرطه. و هو قول مالک، قول مالک هم همین. پس مالک هم قائل به ملکیت است با اذن، ابو حنیفه ملکیت است با اذن، شافعی ملکیت میگه چه با اذن چه بدون اذن. دقت کنید حالا دلیل شیخ رو ببینید. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار هم، اجماع فرقه بر این است که مالک می شود با اذن امام. اخبارشون هم دلالت داره. هیچ سخنی از مخالفی در اینجا نقل نکرده ایشون. همین شیخی است که خودش در کتاب الاخبار و کتاب نهایه که از نظر ارزش فقهی به پایه این کتاب نمیرسه و زمانش هم متقدم بوده است، خود او آمده در اینجا این فتوا داده. و اما مسئله چهار، بسیار خوب، من رو دلینا اجماع میدم، من نمیخوام خیلی مسئله پیاده کنم، میخوام بگم همین اندازه اجماعی ادعا کرده، اخباری هم ادعا کرده، قول مخالفی هم بین ما نقل نکرده. هم مالکیت مسلم گرفته، احسن، من میگم مالکیت از اون مسلمتر، یعنی این رو مفروغ گرفتن، ارسلوه ارسال المسلمه، یعنی اصلا بحث نکردن، قابل بحث ندانستن مالکیت. اینو من میگم از اذن بالاتر. در مسئله چهار ببینید: اذا اذن الامام للذی لزمی، درباره کافر، مسئله چهار مال کافره، اذا اذن الامام للذمی فی احیاء ارض المبات فی احیاء ارض مبات فی بلد الاسلام فانهو یملک بالاذن کافر هم مالکش فانهو یملک بالاذن بهی. بعد مرحوم شیخ استدلال میکنه به دو روایت هم دقت کنید که این آیون میگن اذن هست نیست فلان، اذن همین روایات. ثم استدل به قولی صلی الله علیه و آله و سلم فانه یملک بالاذن به
اذن اولی برای احیا بود، اذن دومی میخواد
اصلا نه، فانه نتیجه است. میفرماید وقتی که امام اجازه داد موات احیا کنه با همین اجازه مالک میشه. دلیلش رو ببینید. ثم استدل به قولی صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا میتتا فهیا لا اذن همین، من احیا ارضا میتتا فهیا لا هم اذن. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم من احاط حائطا علی الارض، دیواری کشید دور زمین، فهی الله. بعد می فرماید شیخ و هذا عام فی الجمیع، و هذا عام فی الجمیع. جمیع یعنی چه؟ یعنی مسلم و کافر عمر می. خب بنابراین دانستیم که مرحوم شیخ طوسی که عمده مخالف در اینجا هست، در این مسئله هست، ایشون از فتاوایی که داشته است در کتاب تهذیب و استبصار و کتاب نهایه برگشته و قائل به ملکیت شده، حتی درباره کفار هم میگه اگر احیا بکنن اراضی موات رو اونها مالک میشن، برای اینکه کلام پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اجازه او من هست، من احیا هر کس همه رو شامل میشه. من این کلام خلاف رو که خوندم یه قرینه خوبی بود. خلاف تنها چیزی را که شاهد اذن می آورد همین روایت، من احیا عربن میتتن فیاله هم اذن آم اونا همین دیگه، من احاط هایتن فیاله معلوم میشه اذنی که اونها میدن نه اذنیست به قید تملک، نه اذنیست به قید فلان، نه این است که اذن از انتولک، اذن عام به همه دادن، به همه دادن، کافر مسلم همه. این دلیل شیخ طوسی دو روایت خیلی برای ما با ارزشه، از نظر این که معلوم میشه منظور از اذن اذن عام میام هست، کلمه احیا هم توش نی، کلمه تملک هم توش نی، این چیز مطلقی نیست، من احیا کلمه احیا هست، کلمه تملک به خصوص درش نیست. خب این به حسب اقوال در مسئله. پس نتیجه این گرفتیم که شهرت فتاوای عامه و خاصه، کلمه شهرت رو احتیاطا میگیم، شهرت فتاوای عامه و خاصه در این مسئله ملکیت است و لابلای کلمات ارسال مسلم شده و اگر شیخ هم چیزی گفته از فتواش برگشته و حتی اهل سنت هم قائل بر این معنی هستن. حالا این اقوال رو من روش اصرار کردم برای این است که از نظر اقوال مسئله روشن باشه. حالا بریم سراغ روایات. من از کلام ابن زهره جواب، کلام ابن زهره ظاهره، باز هم با تو کلام ابن زهره فحص کنیم ببینیم در جای دیگر باب دیگر از این معنا برگشته بر نگشته، اون رو احتیاج به این دارد که هم آقایون یه مطالعه کنند و هم ما هم بتونیم بیشتر اینو ببینیم. فعلا ما رو مخالف در مسئله تلقی میکنیم. و اما بریم سراغ روایات. تعبیرات روایات مختلفه. بعضی از روایات با صراحت میگه یله من احیا ارزن میتتن یله. بعضی از روایات داره احق و به احق. بعضی از روایات داره فهوه احق و به فهیله. هر دو جمعه با سه تعبیره در روایات. بعضی ها لهو داره، بعضی ها حق داره، بعضی ها هر دو رو با هم جمع کرده. حالا من باب اول احیاء موات رو میخونم، این روایات از هم جدا میکنم. غیر از اینها روایات دیگر از سنی و شیعه داریم که انشاءالله رحمان باید اونها هم خونده شود. این کتاب احیاء موات، اونی که یله صاف داره یکی صحیح زراد است. حدیث شش کدام باب؟ باب اول از احیاء مواد جلد 17 وسائل باب اول حدیث شش عن زراده، حدیث معتبره. عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا ارضا مواتا فهو له. قبول داریم که ظاهر لهو ملکیت است و معانی دیگر خلاف ظاهر آیونی هم که استدلال کردن انکار نکردن که اینها ظهور در ملکیت داره. منتها اون پای صحیحه کابلی و عمر بن یزید رو به میدان آوردن، عمده رو اونا تکید. و اما یکیشه، بعضی روایات یکی داره، بعضی از روایات عنوان مخالف داره، مخالف نه عنوان دیگر داره، بعضی هر دو رو داره. من جدا میکنم اینا رازم، این فقط فیله. حدیث پنجم این باب هم اونم صحیحه فضلاست، یعنی در واقع در حکم 5-6 تا حدیث. حدیث پنجم ببینید سند رو میخونم. انهو ان ابی ان همه حدیث ان زراره و محمد ابن مسلم دو، ابو بس ابی بسیر سه، و فوزیل چار، و بکیر پنج، و همران شش، و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هفت. یعنی هفت نفر این حدیث رو تک تک از امام نقل کردن، منتها راوی از تمام این هفت نفر حریزه. حریز ابن عبدالله سجستانی که از بزرگان اصحاب و از ثقاته، این حدیث از هفت نفر نقل کرده. یعنی اگر صاحب وسائل اینا رو جدا می نوشت واقعا هفت حدیث بود، الان هفت حدیث. ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احيا ارضا مواتا فهي له فهي له. خب به این ترتیب دو تا حدیث یا له داره که اون روایت بعد چون زراره است اون رو حساب نکنیم، دو تا حدیثی که در قوه هفت حدیثه. خب اون که همون انکاره، اون هیچ فرق نکنه. میرسم دیدم آقا اینا رو همه شو دیدم و هیچ فرقی نمی کنه. مالک رقبه نباشه، مالک اون آثار احیا باشه، این همه انکار ملکیت دیگه. عرض کرد مالک حق همون معنیش عدم مالکیت عرضه، یک چیز دیگری نیست. میرسیم اینا بی حق و بی نمی کنن، زمین رو بی می کنن. اگر اجازه بدین مسئله دست پاگیریه و ما هم با حوصله می خواهم روی مسئله کار کنیم. یه هفته دو هفته هم روی این مسئله صبر کنیم تا تمام احتمالات، تمام روایات، تمام حرفها، تمام گفتگوها، چون این مسئله به باب وقت مربوطه، به باب نمیدونم هب مربوطه، به باب بی مربوطه، به باب وصیت مربوطه، به همه جا مربوط میشه، ما عجله نداریم. همه اینایی که میفرمایید من دیدم، منتها اجازه بدید با ترتیب نرم کنم. خب ها، به اینجا این دو تا حدیث رو داشتیم که صریحاً له، اما احادیث گفتم، بعضی از احادیث هم فقط احق حدیث سه این باب، سه این باب، عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر قال ايما قوم احيوا شيئا من الارض او امروها او امروها فهم احق بها. احق، حدیث سه احق. اینا یه حدیث که احق داره، فکر میکنم همین یه دونه حدیث هست که احق داشته باشه. بسیار. و اما حدیثی که هر دو رو جمع کرده، هم احق میگه هم یله، حدیث یک، عن محمد ابن مسلم قال سألته عن الشراء من عرض اليهود والنصارى قال ليس به بأس إلا أن قال وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم فهم أحق بها وهي لهم. هر دو تا عنوان در یه حدیث جمعه، این هر یک این باب. حدیث علی چهار رو هم دقت کنید. عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر یقول ایما قوم احیوا شیئا من الارض همونه و امروها فهم احق بها و هی لهم فهم احق بها و هی لهم. این دو تا حدیث. و اما یه حدیث سومی هم داره، حدیث هفت، مرسله صدوقه، قد زهر قال قد زهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی خیبر، زهر علی خیبر یعنی چه؟ غلبه کرد بر خیبر، فخارج هم خراج بهشون بست تا به اونجا که می فرماید و ایما قوم احیوا شیئا من الارض فامروه فهم احق به و هو لهم. خب این باب هشت حدیث داشت، دو تا حدیث شما فعلا کار بهش نداریم، صراحتی در بحث ما نداره، شش تا حدیث می بود. از این شش تا چند تاش می گفت لهم؟ دو تاش که در قوه هفت هست، یه حدیث هم می گفت احق، سه تا حدیث هم هر دو رو می گفت. حالا ما باشیم و جمع بخوای بکنیم حدیث این باب رو، چرا هم با جمع باید بیدیم احق به معنی ملکیته. چرا؟ برای اینکه احق هر دو معنی رو میتونه داشته باشه. احق ظهوری ندارد در اباحه، احق هم با اباحه میسازه هم با ملکیت میسازه، ولی لهم ظاهر در ملکیت. چون وقت اون تمامه، خودتون یه ملاحظه بفرمایید.